صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 9:30 صبح هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده روزانه همراه شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه. من کیوان نقره کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 14 آبان 1398، 7 ربیع اول 1441 و 5 نوامبر 2019 میلادی، که میخوایم در همین ابتدای برنامه هم بریم و با هم موضوعات پیشنهادی شما عزیزان رو بشنویم، ببینیم چی پیشنهاد دادید به ما.
با سلام خدمت همه همکاران برنامه روزنه. می‌خواستم ببینم چرا در برنامه روزنه در مورد مشکلات آموزشی کشور صحبت نمی‌کنید و با حضور کارشناسا و مسئولین مربوطه در این مورد اطلاع رسانی نمی‌کنید. نجاتی هستم از تهران.
بله، پیامک داریم. گفتن که متاسفانه به نظر میرسه که نظام آموزشی ما دچار ضعف‌های پایه‌ای زیادی هست و باید به مرور زمان مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیره. لطفاً در برنامه روزنه درباره برنامه‌ریزی‌های لازم برای این حوزه هم با مسئولین صحبت بفرمایید. این رو خانم مهناز رحمتی از اصفهان گفتند.
سلام عرض کردم. برنامه روزنه میخواستم یه درخواستی داشته باشم. کلا در مورد آموزش یه مشکلی که کلم وجود داره اینه که بچه های ما واقعا درس میخونن ولی هیچ کدوم کاربردی نیست. به هر حال الان دانش آموز دیپلم میگیرن ولی هیچ کار فنی بلد نیستن انجام بدن، چون اصلا درس خوندن ما کاربردی نیست و هیچ کار فنی بلد نیست. فقط گفتن یه سری فرمول رو گفتن یاد بگیرن و عملا به دردشون نخورده. من تشکر میکنم از کارشناس برنامه روزنه. خواستم در این مورد یه توضیح بدیم که کلا درسی که در آموزش پرورش داده میشه حتما کاربردی باشه، نه هیچ منفعتی نه برای خودش و نه برای مملکت داره. در واقع اگر آینده پژوهی در آموزش به خیلی مورد توجه قرار بگیره و کارشناس محترم برنامه بتونن در این مورد صحبت کنن، من بی‌نهایت ممنون میشم. سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبه.
بله، برنامه‌ریزی صحیح و آینده پژوهی در نظام آموزشی کشور و حرکت در مسیر درست در این رابطه میتونه ضامن داشتن آینده‌ای روشن برای فرزندانمون باشه. به مناسبت دیروز، یعنی روز دانش آموز و پیشنهاد شما عزیزان، در روزنه امروز به بررسی همین موضوع میپردازیم: آینده پژوهی در نظام آموزشی. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035، که میتونید با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. به ما بگید که چطور و چگونه آینده پژوهی میتونه باعث ارتقاء نظام آموزشی در کشور بشه. میدونید دیگه، ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه هم داریم. یادتون نره، ما هر روز بنا بر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته، یعنی پنجشنبه، مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال فقط و فقط تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3035 پیامک ما، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما: چطور و چگونه آینده پژوهی میتونه باعث ارتقاء نظام آموزشی در کشور بشه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو هم داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید radiogoftegu.ir که به شما کمک خواهیم کرد. بله کمک میکنیم تا اگر بخواید که به متن و فایل ما دسترسی داشته باشید حتما از طریق سایتون رو بردارید. اما تا لحظاتی بعد و کم کم بریم شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
این که چقدر در زندگی ما اصلا در زندگی معمولی ما از مطالب علمی استفاده میشه بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید راحت ترین و آسان ترینش همین فقری هایی که روز به روز تو زندگی ما تأثیر بیشتری میذارن. از اون یه خورده بریم جلوتر در بهداشت، در تغذیه، در آموزش، در سفر، همه جا ما داریم مسائل علمی رو میبینیم، به نوعی داریم با این مفاهیم زندگی میکنیم. سبک جدیدی در زندگی ما و تلفیقی از علم و زندگی موضوعیه که این روزها همه ما به اون نیاز داریم. بخش علم و زندگی رو با هم شروع خواهیم کرد.
علم و زندگی
سرکار خانم نرجس رؤوف کارشناس علمی ما رو همراهی خواهند کرد. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان عزیزمون. فکر کردم در مورد آینده کلن جزو صفات هر انسانی. این آینده نگری به حوزه علم و آموزش هم نفوذ کرده و موضوع مطرح شده تحت عنوان آینده پژوهی. اما باید بگیم در درجه اول خودش به چه معنیه. آینده پژوهی دانش کاربردی که آینده رو ترسیم میکنه تو بُعدهای مختلف. در حقیقت آینده پژوهی هم دانش و هم ابزار کمکی برای بهتر کردن مهارت‌های هر فردی. آینده پژوهی یکی از روش‌های مدرن مطالعه آینده است. در واقع فردا نه، پس فردا رو دیدن. اما نکته اینجاست که خیلی از مطالب علمی که افراد تو دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی یاد می‌گیرن در واقع هیچ وقت و هیچ کجا تو زندگی واقعیشون استفاده نمیشه. اما با یادگیری روش‌های آینده پژوهی یاد می‌گیریم که چطور در درجه اول بیاموزیم و بعد این یادگیری رو تو همه ابعاد زندگی روزمره پیاده سازی بکنیم. واقعیت اینه که آینده پژوهی تو حوزه آموزش ما هنوز یه قلمرو ناشناخته است و هنوز تحقیق زیادی انجام نشده. نظام آموزشی ما باید آینده محور باشه. این نظام افراد رو تشویق می‌کنه که درگیر قالب‌های سنتی و کهنه نشن و به خودآگاهی برسن. باید تو برنامه‌های آموزشی نوسازی به وجود بیاد. آموزش دهنده‌ها باید زمینه‌ای رو ایجاد بکنن که آموزش گیرنده‌ها رشته‌گرایی و پیدا کردن یه شغل صفر فقط اینو در واقع کنار بذارن. و بعد اینکه تو این نظام تدریس و یادگیری نامحدوده، یعنی باید به جای یاد دادن یه سری واقعیت‌های صرف به فرایند یادگیری و گسترش دادن مهارت‌ها تاکید بشه، نه صرفاً یه علم مطلق. اما در آخر اینکه در نظام آموزشی ما نگاه باینده نداریم، همونطوری که گفتم متأسفانه اونجور که باید و شاید، و زمینه هم برای این کارهای خلاقانه متأسفانه زیاد نیست. پس انتظار اینه که نظام آموزشی ما از پیشربستانی تا دانشگاه جوری طراحی و برنامه‌ریزی بشه که تو همه بخش‌ها از جمله سواد اطلاعاتی، سواد فرهنگی، خلاقیت و آینده نگری بهش پرداخته بشه که انشاءالله به سمتی بریم که افراد متوجه نقش خودشون تو جامعه و ساختن اون باشن و فقط به دنبال پیدا کردن یه شغل و مدرک نباشن و به عنوان نیروی مولد بتونن عمل بکنن. من در خدمتتون هستم.
بله، خیلی خوب بود. یعنی واقعا باید توجه بشه الان بحث مرتبط با تأثیر آموزش در زندگی آینده، حالا کسب و کار، اینا خیلی مهمه. متشکرم از شما خانم رؤوف به خاطر صحبت‌های خوبتون مثل همیشه. متشکرم، خداحافظ. اما تجربیات جهانی هم همواره به ما میگه که چگونه کشورهای پیشرو چه موفق و چه ناموفق کارها و آدم‌های رو برداشتن. بریم بخش تجربیات جهانی رو آغاز کنیم.
تجربه جهانی.
سرکار خانم نرجس رضازاده با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام به شما جناب نخبه کار بزرگوار و سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه زنده روزنه از شبکه رادیویی گفتگو. لطفاً چند دقیقه همراهمون باشید با آیتم تجربه جهانی با موضوع آینده پژوهی در نظام آموزشی. در همین ابتدای برنامه اشاره کنم به این موضوع که بارها و بارها شنیدیم آموزش باید بر مبنای نیاز زمان باشه. در دنیایی که رایانه‌ها و وسایل الکترونیکی و اینترنت امکان مشارکت در جلسات مختلف آموزشی و کاری رو حتی از راه دور فراهم میکنه، پس باید مهارت‌های به دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده شه که مطابق با شرایط و نیازهای دنیای آینده باشه. به همین دلیل انتظار میره که ساختار آموزش و فضای آموزشی در آینده تغییر کنه. اما بگم براتون دوستان که هر جا صحبت از موفق‌ترین و پیشروترین نظام آموزشی جهان در میان بوده، همیشه نام فنلاند خوش درخشیده. موفقیت دانش آموزان فنلاندی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و در آزمون‌های جهانی نشان از کارآمدی نظام آموزشی داره که کودکان و نوجوانان فنلاندی در اون پرورش یافتن. مثل کشوری که رتبه نخست رو در آموزش ابتدایی داره هم یک اشاره کوتاه کنم، کره جنوبی وان قدرتمندترین نظام آموزشی جهان ازش یاد میشه. سختگیری و قاطعیت ویژگی بارز نظام آموزشی کره جنوبی. جالب بدونید میزان ساعتی که دانش آموزان کره برای یک سال تحصیلی در مدارس سپری میکنن 1020 ساعته که میانگین اون 14 ساعت در روز و 5 روز در هفته است. رتبه دوم تعلق داره به کشور ژاپن. این کشور برای پیشرفت و به وجود اومدن ایده های آموزشی هیئت‌هایی رو به کشورهای نظیر انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا اعزام کرد تا از ایده های آموزشی اونا مطلع بشه. برای رتبه سوم تعلق داره به کشور سنگاپور. داستان موفقیت فوق‌العاده سنگاپور که تو کمتر از 50 سال از جزیره فقیر و فاقد درآمد با آمار بالای بیماری تبدیل به کشوری شد که در ردیف کشورهای توسعه یافته و پیشرفته قرار گرفت. اما در انتهای برنامه امروز امیدوارم که اهمیت توجه به آینده پژوهی در نظام آموزشی ما روشن‌تر شه، ریشه مشکلات پیدا شه تا آینده زندگی فعالانه‌ای رو در انتظار نوجوانان و جوانان عزیز کشورمون داشته باشیم.
متشکرم از شما خانم نرجس رضازاده در بخش تجربیات جهانی. سلامت باشید.
روزتون سرشار از شادی. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
بله، در رابطه با بحث آینده پژوهی در نظام آموزشی می‌خوایم صحبت بکنیم با دکتر رضا نقی‌زاده. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس گروه مدیریت دانش، تجاری سازی علم و نوآوری، رئیس مرکز نوآوری سیاست گذاری و مدیریت علم و فناوری و نوآوری هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض شد. من خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه سلام عرض ادب دارم. در خدمت
متشکرم. دکتر، در عناوین شما من دیدم به عنوان رئیس گروه مدیریت دانش و تجاری سازی علم و نوآوری، اتفاق خیلی خوبیه. حالا چند سالی هم هستش که ترفیق به هر حال دانشگاه با صنعت داره اتفاق میفته. چه اتفاقی در مجموعه شما میفته و بعد حالا میرسیم به اینکه آینده پژوهی در مجموعه شما چه نقشی داره؟ تجاری سازی علم و نوآوری، اولا که گروه مدیریت دانش تجاری سازی علم و نوآوری، این گروه وابسته به وزارتخونه یا ان جی او فرمه؟ به چه شکل هست
این گروه که یکی از زیر مجموعه های ساختاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
بله.
به عنوان اتاق فکر وزارت علوم تحقیق و فناوری هست؟
درسته، متوجه
شدم. ما در اونجا رویکرد اصلیمون تجاری سازی، نوآوری و کارآفرینی در حوزه های علوم انسانی، اجتماعی، مدیریتی و سیاست گذاری که به صورت خاص به مقوله های کاربردی کردن دانش تولید شده تو این حوزه میپردازیم و سعی میکنیم که نگاه آینده مربوط به حوزه اشتغال در بخش علوم انسانی و اجتماعی رو از شرایط فعلی تغییر بدیم. خاطری که حالا چون موضوعم موضوع آینده آموزش عالی و آموزش کشور هست، یکی از مسائلی که در حوزه آینده نگری آموزش عالی و آموزش کشور کلا اهمیت داره اینه که شما کسی رو تربیت کنید و وارد بازار کار بکنید که در نقطه‌ای بشینه که بیشترین بهره برداری از توانمندی های اون انجام بشه. این خیلی کلیه. یعنی من کاری ندارم استعداد طرف چقدر چگونه، میگم که تا چه نقطه این بیشترین بهره‌وری و جامعه بیشترین بهره‌برداری رو از اون میتونه بکنه، در اون نقطه بشینه.
خب این نقطه رو چطور باید انتخاب کرد؟ یعنی اینو به عهده پدر مادر، به عهده مدرسه است، به عهده؟
من آموزش رو به دو قسمت تقسیم میکنم. یکی آموزش در سطح آموزش و پرورش، یکی آموزش عالی.
بله.
در سطح آموزش و پرورش عمده آن کاری که ما انجام باید بدیم و الان متاسفانه یک ذره مقفوله اینه که دانش آموزان رو با توانمندی های خودشون آشنا کنیم و در اون توانمندی ها بخشی از به اصطلاح فعالیت و به اصطلاح کاری که باید انجام بدن رو بهشون آموزش بدیم. مثال میزنم، مثلا یک دانش آموزی هست در هنر نقاشی، صاحب مثلا توانمندی ها و استعداده.
درست.
حالا ما باید چکار بکنیم در طول این 12 سالی که در آموزش و پرورش هست اون رو به این سمت حرکت بدهیم که برود و در مثلا بحث نقاشی یک کارهایی رو انجام بده، یعنی درگیر بشه با مسئله استعدادش.
خب آی دکتر دو تا نکته ببخشید، من میدونم صحبت شما ادامه داره. یکی این که همون تشخیص این استعدادی که تو چه مرحله‌ای و توسط که هست، و بعد این که اگر بخواد اینجور باشه پس نظام آموزشی باید خیلی منعطف باشه که مثلا بتونه برای یه گروهی بره نقاشی، برای یه گروهی بره ورزش، برای یه گروهی بره سن. این دو تا نکته رو پاسخ بدید، اولا اون کشف اون استعداد و بعد حالا این ادامه مسیر برای بچه‌ها.
این کشف استعداده معمولا کار خیلی سختی نیست. شما حتی ما توی روتین زندگی خودمونم مثلا میبینیم یه نفر میگه مثلا این مثلا نگاه کن چقدر خوب مثلا نقاشی میکنه، یا مثلا این استعداد ریاضیش خوبه، مثلا اعداد خوبه، یا مثلا این حافظش خوبه، یا مثلا این تجسمش خوبه. یعنی اتفاقا ما در لایه مثلا این که شناسایی کنیم یه استعدادو خیلی دوچار مشکل نیستیم. کجا مشکل داریم؟ که بیام این نظام آموزشی رو تطبیق بدیم با این استعداد، که اون طرف مثلا شما اگر در نقاشی خیلی خوبی هی نیاز نداره من به شما انتگرال یاد بدم، چون من به شما انتگرال یاد بدم، یعنی میام چیکار میکنم؟ میام این طرف رو ذهنش رو مشغول چیزی میکنم که در قالب استعداد اون تعریف نمیشه. این یه بخش مسئله. بعد اینا وقتی وارد آموزش عالی میشن مسئله جدی‌تر میشه، چون مسئله اشتغال آینده هم مطرحه. یعنی ما همه این آموزش و اینا رو انجام میدیم که این فرد به در جامعه بخوره، چون ما علم برای علم که نیستیم، علم برای رفاه جامعه، برای تعالی انسان، برای این موارد. وگرنه علم به ذاتی خودش مثلا علم رو یاد بگیریم که تنها هدف نیستش که. آن چیزی که اتفاق میفته اینه که در رویکردهای جدیدتر دانشجوها که وارد دانشگاه میشن از همون اول یه نگاه آینده نگر به اینا میدن. آقا شما که وقتی وارد دانشگاه میشی میخوای در آینده از این دانشگاه که خارج بشی در کجا بشینی؟
درست.
این در کجا نشستنه با حرف دیگه امکان پذیر
نیست،
با عمله. فرد وارد یه زیست بوم یا یه بوم سازگان کارآفرینی و نوآوری و خلاقیت میشه، در اون بوم سازگان جای خودش رو پیدا میکنه. چرا میگم در دوره دانشجویی این مهمه؟ چون شما در دوره دانشجویی دغدغه‌های دوره بعد از دانشجویی و دانش آموختگی رو نداری. یعنی دغدغه حالا مثلا کار ثابت، حقوق، مثلا گردوندن زندگی نداری. زمانش همون زمان دانشجویی که شما بتونی این مهارت‌ها رو به دست بیاری، در کنار مهارتی که به دست میاری جای خودت رو در اون نقطه‌ای که میتونی بیشترین بهره‌وری رو برای جامعه داشته باشی پیدا کنی.
بله.
این آینده رو میسازه، حالو نمیسازه. یعنی ما هدفمون این نیستش که دانشجو رو بیاریم در این بوم سازگان و زیست بوم نوآوری و بهش باسش کار بسازیم. ما میخوام آیندهش رو به اون خودش پیدا کنه. حالا اگر در این زمانی که داره آیندهش رو پیدا میکنه تونست توی همین کاری که الان انجام میده این اتفاق بیفته خیلی خوبه، اگرم نشود مهم نیست. یعنی ما الان طبق پژوهشی که انجام دادیم اون دانشجویانمون که وارد این زیست بوم نوآوری و کارآفرینی شدن دو تا حالت باستشون اتفاق افتاده. یا در اون زیستون شخصا موفق شدن، کسب و کارشون گرفته، موفق شدن، دارن آیندهشون هم رو همون مسیر ادامه میدن. حتی اونهایی هم که موفق نشدن در آینده کارکنان بهتری بودن در سازمانشون و در شغلای دیگه.
دقیقاً یه کارمند متعالی میشه.
بله. یعنی نگاه کنید در هر صورت دو سرش برده و این زمانش زمان دانشجوییه. این زمانش زمان بعد از دانشجویی نیست. چرا؟ چون شما باید اون ذهن آزاد رو داشته باشی، اون قدرت ریسک‌پذیری رو داشته باشی. آدم وقتی سنش میره بالاتر، تعهداتش بیشتر میشه، ریسک‌پذیریش کاهش پیدا میکنه،
کمتر میشه. بله،
این ریسک‌پذیری در اون زمان خیلی جواب میده که باید دانشگاه ما به این سمت حرکت بکنن که این فضا رو فراهم
کنه. حالا همینای دکتر، حالا که شما در به هر حال هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هستید و گفتید که اونجا هم به هر حال ذیل وزارت علومه، چقدر این اتفاق میفته که ما در یک دقیقه برای ما بگید آیا ما شاهد دانشگاه‌هایی با این فلکسیبیلیتی خواهیم بود، با این انعطاف پذیری خواهیم بود انشالله؟
داره یه اتفاقات خوبی میفته. مثلا من دو تا کیسشو بگم، سه تا کیسشو بگم. یکی ناحیه نوآوری دانشگاه شریفه.
بلی.
که داره این اتفاقات توش میفته، یعنی یک جنب و جوش واقعا کارآفرینانه. من میگم جنب و جوش آینده ساز داره اتفاق میفته. یعنی اونجا ما نمیخواد شهرک صنعتی بسازیم، ما میخوایم اونجا آینده بسازیم. خیلی مهمه، نکته کلیدیه. یکی هم ناحیه نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی تو حوزه علوم انسانی اجتماعی، اونم خیلی به اعتقاد من داره پیش رو عمل میکنه و فضای متفاوتی است. کارهای به اصطلاح جانبی دیگه هم انجام میشه. مثلا ما تو همین مرکز تحقیقات سیاست علمی، همین مرکز نوآوری مدیریت و سیاست گذاری فناوری نوآوری، ما روی کرده همین مسائل علوم انسانی اجتماعی رو اندازی کردیم. مجموعا میخوام بگم داره تلاش های خوبی شروع میشه، داره انجام میشه. من امیدوارم که این تلاش مستمر باشه، یعنی فقط یه موج نباشه و بره.
دقیقاً. برحال دکتر من یه جمله پایانی هم بگم. ممنون از صحبت های شما. الان درسته که دانشگاه فقط داره برای ما تولید علم میکنه، ولی الان صنعت هم در دنیا، والمارت، مکدونالد، همه اینا دارن میرن و دانشگاه های خودشونو دارن. متشکرم از شما دکتر.
سپاسگزارم.
ان شاء الله باز راجع به این صحبت خواهیم کرد. سلامت تندرست باشید دکتر رضا نقی‌زاده. متشکرم. بریم بخش رویداد رو بشنویم.
رویداد.
سرکار خانم شبنم طوفانی با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
ممنونم. سلام میگم به شما و همراهان خوب برنامه روزانه. صبحتون بخیر و نیکی. انتخاب رشته تحصیلی آگاهانه برای داشتن شغلی مناسب در آینده اینه چندان دور نیاز به بایدها و نبایدهایی داره که مهمترینش رو هدایت صحیح دانش آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش در هنرستان‌ها تشکیل میده. در طرح هدایت تحصیلی تلاش میشه تا با دادن اطلاعات لازم به دانش آموز و خانواده‌اش در زمینه وضعیت و آینده شغلی هر رشته و علایق و توانمندی‌های فردی دانش آموز به سمت انتخابی آگاهانه و عاقلانه هدایت شه. در حال حاضر میانگین کشوری در رشته فنی و حرفه‌ای 38% رسیده، اما این رقم باید بالاتر بره، چون مهارت آموزی یکی از لازمه های تضمین شغلی در آینده برای هر دانش آموزی که میخواد در آینده بیکار نمونه. مهارت آموزی در نظام های آموزشی پیشرفته جایگاه ویژه‌ای داره، چون تنها آموزش سطحی منابع درسی به دانش آموزان نمیتونه اونها رو برای زندگی آینده آماده کنه. اما در وضعیت فعلی که تغییرات در همه زمینه‌های علوم، فناوری، اقتصاد و مدیریت به سرعت انجام میشه، سازماندهی فعالیت‌های علمی برای پیش‌بینی آینده ضرورتی انکارناپذیره. در تحقیقات استراتژیک و بلندمدت که سرمایه‌گذاری‌های وسیع‌تری رو می‌طلبه، آینده‌نگری باید در همه ابعاد علمی، فناوری و اقتصاد صورت بگیره. آینده‌نگری نیازمند آینده‌شناسیه و آینده‌شناسی هم با اتکا بر پیش‌فرض‌هایی در خصوص وجود گونه ارتباط و توالی رویدادها نیازمند آینده‌پژوهیه. تافلر معتقد تمام نظام آموزشی ما از تصور ما نسبت به آینده صورت میگیره. از این وای که تصور ما از آینده یک جامعه با واقعیت موجود اون منطبق نباشه، نظام آموزشی اون جامعه سیر نزولی در پیش میگیره. در یک کلام، نظام های آموزشی بالنده از سرعت تغییر و تحولاتی که جهان رو دگرگون میکنه به خوبی آگاه هستن.
متشکرم از شما سرکار خانم شبنم طوفانی. باز هم با شما روزهای آتی صحبت خواهیم کرد.
ممنونم. خدا
خدافظ. بله، بحث آینده پژوهی و تأثیر اون در آموزش بحث بسیار مهمی. اساسا آینده پژوهی کمک میکنه تا ما بهتر برای آینده برنامه ریزی بکنیم. اما آیا صرفا فقط آینده پژوهی کفایت میکنه؟ نه، باید تأثیرش رو در جای فعالیت های اون حوزه‌ای که راجبش صحبت کردیم و تحقیق کردیم پیاده سازی بکنیم. نظام آموزشی ما و در خیلی از کشورهای دنیا شاید با چالش هایی مواجه باشه و انتقاداتی، اما باید بهش توجه بشه. به هر حال صحبت کردیم راجع به این موضوع و باز هم صحبت خواهیم کرد. وقت برنامه ما تموم داره میشه و زمان پاسخگویی امروز شما هم به پایان میرسه. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. وبسایت ما هم www.radiogoftegu.ir. ان شاءالله پنجشنبه امروز ساعت 9:30 با شما روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. با ما تماس بگیرید، پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه برای شما. خداحافظ.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، امیدوارم برنامه روزانه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان با ما همراه باشید با برنامه هایی که از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ما میشه چشمایی که با یاد تو میبستم. چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شله بر میشم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. با من بود تبه گلها داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شه. یه کار با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شد. تو میچرخی به دور من، کنارت شله بر میشم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شله بر میشم. تو تکراری نمیشی، من وابسته تر میشم. تب خفصاد با من بود، تب گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شه. یه کار با زمین کردی که اینجا جای موندن شه.